رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکایی‌ها متوجه شدند که قطع صادرات نفت ایران عملی نیست.
آمریکا اگر این 8 کشور عمده مصرف کننده ایران را از تحریم ها معاف نمی‌کرد، ایران الان در شرایط بسیار بدتری بود.
دو متهم به اخلال در نظام اقتصادی و ارضی کشور اعدام شدند.
اگر دیگه و بشر هم بخوام بهش نگاه بکنیم، جز در موارد جرائم بسیار جدی کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنن اجازه ندارن مجازات اعدام را اجرا کنن.
اسرائیل در اعتراض به نتانیاهو و تحولات غزه استعفا کرد.
فعلا نتانیاهو حتی حزب لیبرمن هم بره بیرون هنوز 61 کرسی رو داره در مجلس اسرائیل که از دولت نتانیاهو حمایت میکنند.
و در برنامه صحنه این هفته هم دیدگاه متفاوت دو فیلمساز ایرانی را میشنوید درباره نامه جمعی از هنرمندان ایرانی علیه تحریم ها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکایی ها متوجه شدند که قطع صادرات نفت ایران عملی نیست. وی با اشاره به معافیت خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا گفت آنها فکر می‌کردند که نفت ایران را به طور کامل قطع می‌کنند، اما خودشان در روزهای آخر فهمیدند که این کار عملی و امکان پذیر نیست، هم به خاطر مسائل داخلی خودشان و هم به خاطر قیمت نفت امکان پذیر نیست. همزمان با 14 آبان که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اجرایی شد، واشنگتن اعلام کرد به شماری از خریداران نفت ایران معافیت داده تا بتوانند به طور تدریجی واردات نفت را کاهش دهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
در پی تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران که از 14 آبان ماه اجرایی شد، واشنگتن اعلام کرد که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با این حال برای 8 کشور معافیت قائل شد تا بتوانند به صورت موقت به خرید نفت از ایران ادامه دهند. این کشورها عبارتند از چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان. امید شکری تحلیلگر امنیت و سیاستگذاری انرژی در واشنگتن در این مورد چنین میگوید:
آمریکا اگر این 8 کشور عمده مصرف کننده ایران را از تحریم ها معاف نمی‌کرد، ایران الان در شرایط بسیار بدتری بود. درست است که ایران میتونه در بازار سیاه و سفید کشورها نفت خودش رو به نام اونها بفروشه، ولی مسئله مهمتر اینه که تحریم ها اثر عمده ای بر صنعت نفت و گاز ایران خواهد داشت. یعنی شرکت های و مؤسسات مالی به خاطر تحریم ها واردستن بیش که سرمایه گذاری به ایران وام و تسهیلات مورد نیاز نخواهند داد. شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکا که اصلا نمیتونن در میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنن و هر گونه عدم سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت ایران یعنی استریم اثر خودشون مستقیما 3 سال دیگه نشون خواهد داد.
اما نقل و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران با قطع شدن خدمات سویفت به چه صورتی انجام خواهد شد؟ آیا معاملات تعاطری یعنی نفت در برابر کالا با کشورهای دیگر میتواند راه حلی اساسی محسوب شود؟ مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در لندن به این پرسش چنین پاسخ میدهد:
در مرحله پیشین تحریم ها در پنجره 2007-2011 نگاه کنیم و 2007-2012 و اول 2013 و اون پنجره گذاشتن سپرده های مربوط به خرید نفت از سوی کشورها در بانک مرکزی اون کشورها بود. یعنی ما اینو که می‌بینیم نمونه هاش که از با هند ایرانی کار کرد، ما در چین این مقدار زیادی از پول نفت در بانک مرکزی چین سپرده گذاشته شده بود و حتی در یک نقطه نزدیکتر به ما ایران یک مقدار سپرده های دلاری خودشو به بانک مرکزی روسیه منتقل کرد. این مطلقا نمیتونه گزینه خوبی باشه برای ایران، چون یکی این که خیلی محدود میشه دست ما برای انتخاب این که چه کالایی بخریم و مهمتر از اون این تبدیل میشه به یک خرید کالای مصرفی، چون کالای سرمایه‌ای هیچ کدوم از این کشورها منابع درست نیستن.
از سوی دیگر خبرگزاری ها به نقل از کارشناسان میگویند که ایران میتواند با خاموش کردن سیستم ردیابی نفتکش ها در آبهای بین المللی نفت خود را به نفتکش های دیگر منتقل کند و از این طریق به صادرات نفت خود ادامه دهد. امید شکری در این باره میگوید:
یک از این راه ها انتقال نفت ایران از یک نفتکش به نفتکش دیگه هستش که این رهگیری نشه و ایران بتونه در بازاری که مقصدش از سوی سازمان های بین المللی ناشناخته است بفروش برسونه و یا نفت خودش رو با نام نفت کشور ثالث بفروش برسونه. ولی مسئله مهم اینه که این نفت با چه قیمتی تحت چه شرایطی به کشور خریدار فروخته میشه. آیا مبلغ ارزی که از قبال این فروش این نفت باید نصیب ایران بشه مستقیما به خزانه وارد میشه یا مبلغ حاصل از این فروش نفت به صورت جنس وارد ایران میشه؟ مسئله اصلی به نظرم حس سهمیانده ایران در بازار نفت نیستش. نفت سرمایه ملی ایران هستش که به خاطر اهداف سیاسی تحت شرایط خاص به کشورهای دیگه فروخته میشه و ایران نمیتونه حد اکثر استفاده را از این نفت و منابع انرژی به عنوان تأمین کننده دفاع مردم در درجه اول و به عنوان ابزاری در سیاست بین الملل استفاده بکنیم.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز سه‌شنبه در آخرین گزارش خود تولید روزانه نفت ایران در ماه اکتبر ماه میلادی گذشته را 3,296,000 بشکه در روز اعلام کرد که حاکی از کاهش 156,000 بشکه است. این رقم نسبت به دوران قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه گذشته بیش از 530,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. اقتصاد ایران که ستون اصلی درآمدهای ارزی آن صادرات نفت محسوب می‌شود، چگونه می‌تواند با کاهش صادرات نفتی به حیات خود ادامه دهد؟ مهرداد عمادی چشمانداز وضعیت ارزی و اقتصادی ایران در آینده کوتاه یا میان مدت را این گونه ارزیابی میکند.
وقتی شما میبینید که طرف بازرگانیتون زیر فشار زیر محدودیت، شما هم میخواید از اون یک استفاده بکنید، حالا سوء استفاده یا استفاده، و این ما شاهد این خواهیم بود که باز بازگشت درخواست تخفیف‌های سنگین در مورد خرید نفت خام ایران از سوی کشورهای مثل هند، چین، پاکستان، حتی ما نمونه داشتیم ترکیه و حتی مالزی. فکر می‌کنم که این اتفاق خواهد افتاد. خب هر تخفیفی که شما میدید در حقیقت یک درصدی از نفتتون دارید مجانی میدید به اون طرف چون بخره. این یه بخششه. بخش دیگه اینه که کنار این تخفیف که شما میدید که ارزش فروش نفتتون رو کاهش میده، در مقابل اونم ما می‌بینیم که تو روزافزونی کشورها میگن که حالا باز از زیر پوشش این فشار امریکا برای استفاده نکردن از دلار، ولی خب اونجا در بسته نیست که ما در به جای دلار یورو نگیریم یا مثلا ین ژاپن نگیریم. برای که این کشورها اصرار میکنن الان که ما ارز خودمون رو بدیم، یعنی یک جوری دو مرتبه اقتصاد ما در ایران در قفس گذاشته میشه که شما فقط میتونید از اون فروشگاه، فقط میتونید از اون کشور کالا بخرید. در کل اگه اینا رو همه کنار بذاریم، این ناگزیر خواهد بود که ما بپذیریم که کاهش قابل توجهی در درآمدهای ارزی، درآمدهایی که ارز بین‌الملل به دست کشور میاد، روپی و یوان و لیر و روب خواهند بود، ولی خب اینا هیچ کدوم ارزی نیستن که به کار بیان برای تجارت بین‌الملل.
اوپک میگوید تولید نفت اعضای این سازمان در ماه گذشته میلادی 127,000 بشکه افزایش یافته و به 32,900,000 بشکه در روز رسیده است، اما نیاز به نفت اوپک برای دو ماه آینده در سال جاری میلادی 32,600,000 بشکه است.
رئیس جمهور ایران میگوید آمریکایی‌ها متوجه شدند که قطع صادرات نفت ایران عملی نیست. گزارش فرهنگ قویمی رو در این زمینه شنیدید. دیدگاهاتون هم شما میتونید با ما در میون بذارید درباره همین موضوع با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از بررسی سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در ایران در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه ضمن پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در ایران، انتقادهای چند نماینده مجلس از گفتهای محمد جواد ظریف در این باره را بهره برداری جناحی خواند. بیشتر بشنوید از روزبه بالهری.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفت جمعی از نمایندگان درخواست طرح سوال از وزیر امور خارجه درباره سخنان اخیرش درباره پولشویی را دارند و خواستار ارائه مستندات در این زمینه هستند. وی اشاره کرد که در کنار دعوت از محمد جواد ظریف از شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و نهادهای مربوط برای حضور در نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT دعوت شده است. حشمت الله فلاحت‌پیشه همچنین به خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون گفت که سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی غافلگیرش کرده است. اما وزیر امور خارجه ایران چه گفته بود؟ او در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین با اشاره به وجود پولشویی گسترده در ایران اعلام کرده بود:
کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیره. من نمی‌خوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
سخنان محمد جواد ظریف در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFD از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایرادهایی به این لایحه گرفته است. نمایندگان منتقد محمد جواد ظریف برخی دولت مردان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFD و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور این سخنان را بیان می‌کنند. در این ارتباط علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این سخنان را مغرضانه توصیف کرد و گفت دولت باید درباره ادعای محمد جواد ظریف پاسخگو باشد. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با ابراز تعجب و تأسف از سخنان وزیر امور خارجه ایران او را متهم کرد که بهانه به دست خارجی ها می دهد و بهتر است به جای اظهار نظر غیر مستدل به شبهات منتقدین درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF پاسخ دهد. پایان نقل قول. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که سخنان محمد جواد ظریف در این مورد نه ادعای جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است. به گفته بهرام قاسمی آنچه از سوی محمد جواد ظریف درباره پولشویی گفته شد و بخشی از آن مورد بهره برداری های سو و جناحی برخی افراد قرار گرفت به توصیف او صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد محمد جواد ظریف قصد داشت به یکی از آفات جانبی این پدیده، یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت اشاره کند. در این ارتباط نیز محمد صادقی از نمایندگان و عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس موسوم به فراکسیون امید با اعلام اینکه پولشویی وجود دارد افزود انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی کند. او به آمار منتشر شده از سوی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مرداد سال جاری اشاره کرد و گفت حدود 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در دو سه سال اخیر در ایران رخ داده که از سوی این نهاد به عنوان پولشویی کشف شده است. این بحث‌ها در شرایطی ادامه دارند که گروه ویژه اقدام مالی FATF در روزهای پایانی مهر ماه ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده است، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال تهران قرار گرفت. در این ارتباط صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده که اروپا در تلاش است سازوکار ویژه‌ای برای تجارت غیر دلاری با ایران راه اندازی کند، اما هیچ کشور اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا حاضر نیست میزبان چنین نهادی باشد. قبلا اروپا از اتریش خواسته بود که میزبانی این نهاد رو بر عهده بگیره، اما وین این درخواست رو رد کرد. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هی میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگم به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. باید بگم به مردم، به ما اعتماد کنی. که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن.
آقای روحانی، زندگی مردم در حال نابود شدن است. شما حرف ندارید، لطفاً حرف نزنید. نیاز نیست حرف بزنید. نکنه شب خواب دیدید که مردم امیدوار شدن. میدونی چند تا سوتی دادی از اولی که رئیس جمهور بودی تا حالا؟
از تمام رسانه‌های فارسی زبان خواهش می‌کنم تا بخشی از برنامه‌های روزانه خودشون رو به مشکلات زیست محیطی ایران تخصیص بدن. فارغ از اینکه قدرت سیاسی تو مملکت دست چه گروهی باشه، اگه مشکلات زیست محیطی حتی در همین حدی باشه که اخبارش منتشر شده که قطعاً بیشتر از این هاست، شاید در آینده نزدیک دیگه ایرانی وجود نداشته باشه که اینا بخوان سرش دعوا کنن. اگر همه منتظرن تا ایران به قول اون آقا از این پیچ تاریخی گذر کنه و بعد تازه به فکر بیفتن، من ترسم از اینه که شاید در آن سوی این پیچ تاریخی دیگه بخش اعظم اون مملکت غیر قابل سکونت شده باشه و دیگه خیلی دیر باشه برای شروع.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد وحید مظلومین که به او لقب سلطان سکه داده شده و همچنین محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم این پرونده بامداد چهارشنبه در تهران اعدام شدند. به گفته اطلاعیه دادسرای انقلاب تهران، آنها به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز و همچنین قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شدند. درباره همین موضوع ساعتی قبل گفتگوی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و همچنین غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و در ابتدا از احمد علوی پرسیدم آیا اتهام‌های وارده به این دو که چهارشنبه اعدام شدند مانند تشکیل شبکه فساد یا اخلال در نظام اقتصادی و ارزی ریشه در ساختار سیاسی اقتصادی ایران دارد یا نه؟
نمیشه کتمان کرد که انگیزه سودجویی انگیزه است که در تمام افراد و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی وجود داره و اساسا میبایست باشه، چرا که محرک فعالیت اقتصادی همین انگیزه افزایش سود و درآمده. منتها در یک ساختار نامناسب اگر بستر فراهم باشه، خب این انگیزه به فعالیت‌های ممکنه منجر بشه که چندان مناسب نباشه. مشکل اساسی در چارچوب ایران همونطوری که حقوقدان ها هم میدونن مسئله این است که این عناوینی که اینجا به کار برده شده برای محکومیت و اعدام این افراد، اینها به اصطلاح توجیه قانونی نداره. من بحث حقوقی ندارم، اینجا بحث اقتصادی دارم. به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اقتصادی هم ما نمیتونیم این عناوین رو به هر حال به نوعی ارتباط بدیم با یک مسائل اقتصادی که بسیار مشخص باشه یا فرضاً بشه ازش از این احکام دفاع کرد. کما اینکه در تمام دنیا هم چنین چیزی کمتر دیده میشه، مگر در شرایط خاص که شرایط به اصطلاح نظامی باشه که اون موقع رعب درمانی جای مسائل رو خواهد گیره. به این معنا که وقتی ساختار از بین بره و مدیران فوقانی و اون به اصطلاح مناسبات، قوانین و مؤسسات نظارتی نتونن کارشان خود انجام بدن، در نتیجه این مسائل به وجود میاد و اساسا هیچ لزومی هم نداره که افراد به اصطلاح با انگیزه های سودجویی بیان، بلکه در شرایط فعلی و با این شرایط میشه هر کسی رو با چنین عناوین محکوم کرد.
متشکرم. آقای رئیس، صحبت های آقای علوی رو شنیدید که بعضی از این موارد اصلا عنوان مجرمانه نداره. در روزهای اخیر هم بارها گفته شده که بر اساس مقررات بانک مرکزی در قوانین ایران خرید و فروش سکه یا فاقد ممنوعیت و محدودیت یا حتی عنوان مجرمانه نداره. شما نگاهتون چیه به اعدام آقای وحید مظلومین؟
ضمن تایید فرمایشات استاد محترم عرض میکنم که به هیچ عنوان توجیه حقوقی در رابطه با این اعدام وجود نداره. ما به هر حال مقرراتی داریم که میشه با تفسیر خیلی وسیع مجازات اعدام را برای چنین جرمی در نظر گرفت، اما واژه های مثل افساد فی الارض، مثل محاربه، از طریق انجام معاملات اقتصادی اساسا قابل توجیه در این باره نیست، به دلیل اینکه همینجور که اشاره فرمودید خرید و فروش است که هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نداشته، افراد متعددی این کار میکنن، مردم هم به تبع التهاباتی که در بازار رخ داده به سمت خریداران و فروشندگان میرن و خود به خود معامله صورت میگیره. یه عده هم ممکنه جرم اقتصادی مرتکب بشن مثل جرم پولشویی که طور مشخص در این باره اتفاق افتاده، ولی به این معنی که این جرائم اساساً توجیه بشه که در حدی هست و عنوانی میتونه داشته باشه که مجازات اعدام در بر داشته باشه منچنین نیست، به خصوص این که اگر دیدگاه حقوق بشر هم بخوام بهش نگاه بکنیم، جز در موارد جرائم بسیار جدی کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنن اجازه ندارن مجازات اعدام را اجرا کنن و جمهوری اسلامی هم چنین تعهدی از نظر بین المللی سپرده، اما متاسفانه میبینیم که جرائم اقتصادی از جمله جرائمی که در سال اخیر جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه و در تحت برای کنترل بازار، برای ایجاد رعب و وحشت عمدتاً از اعدام استفاده میکنه.
آقای رئیسی اجازه بده همین موضوع رو با آقای عربی در میون بذارم. آقای عربی، صحبت‌های آقای رئیسی رو شنیدید؟ آیا مشکلات و مسائل اقتصادی ایران با بازداشت یا با اعدام اینگونه حل میشه؟
ما در سطوح گوناگونی میتونیم این پدیده رو تحلیل بکنیم. در سطحی میشه انگیزه مقامات رو دید و در سطحی میشه فرضاً پیامدهای چنین کاری رو دید و اثراتی که بر اون مترتبه. تجربه 40 سال گذشته نشون میده که این به اصطلاح روش برای مبارزه با اختلال، اگر اختلال باشه البته، اختلال اقتصادی تا الان مفید نبوده. چرا؟ برای اینکه ساختارهای اقتصادی در ایران در هم شکسته هستن و اساساً حتی به یه معنا میشه ادعا کرد که بزرگترین فساد و بیشترین عواملی که مربوط میشه به این آشوب در بازار عرصه که یا فرضاً به اصطلاح بازارهای مشابه، بیشتر محصول خود مقامات و سیاستگذاری ها و ساختار نامناسب اقتصاد ایران باشه تا افراد. متاسفانه در شرایط فعلی هم حاکمیت و هم دولت هر دوشون تلاش میکنن که مشکلاتی رو که خودشون به وجود آوردن به گردن افراد بندازن. حال ما که میدونیم که افراد نمیتونن این مسائل رو به وجود بیارن و بنابراین اون چیزی که به استناد پیامد چنین امری خواهد بود نه تنها باعث فرار سرمایه از ایران میشه، چون برای گردش سرمایه در یک کشور به هر حال مقداری امنیت لازمه، کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش اخیر خودش اشاره میکنه که به استناد سرمایه گذاران و فعالین از نبود امنیت به هر حال شکایت دارن و مایل نیستن سرمایه گذاری کنن. بنابراین تأثیرات مخربی خواهد گذاشت به اقتصاد ایران و مشکلات رو هم حل نخواهد کرد.
آقای رئیسی، محاکمه آقای مظلومی و آقای قاسمی که روز چهارشنبه اعدام شدن در 6 هفته انجام شد و به سرعت هم به حکم اعدام رسید. چقدر این روند قضایی رو شما در چهارچوب قانون میبینید؟
به هیچ عنوان این در چارچوب قانون نیست. قوانین ما اجازه داده که بتونن افرادی که در مزان اتهام‌های سنگینی هستن بتونن از همه امکانات دادرسی عادلانه برخوردار بشن و وقتی که سرعت عمل در این اتفاق می‌بینیم، همین واژه به ذهن ما میرسه که حکومت در پی کنترل موضعی و سرکوب موضعی یک اتفاق که خودش عاملش هست. چنانچه استاد محترم اشاره کردن، ما چنین واژه اخلال در نظام اقتصادی رو نمیتونیم به چنین افرادی استناد بدیم، به خصوص که در دادگاه واژه اختلال باید موشکافی بشه و مشخص بشه این اختلالی که رخ داده چه بخش از اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و چه بخش از اقتصاد ایران رو نابود کرده. خب ما چنین چیزی رو نمیبینیم با اعدام اینها و با بازداشتشون. اینها از تیر ما تا به حال بازداشت بودن. چگونه مسئله قیمت ارز و سکه باز لجام گسیخته افزایش و بالا پایین داشته؟ پس نشون میده که به هیچ عنوان اخلالی نیست. بله، سوء استفاده از فضای بازار شده و چنانچه اشاره شد این سوء استفاده بسترش در سیستم اقتصادی است، ولی در دادگاه لازم هست همه این بخش‌ها موشکافی بشه و
اخلال در واقع مصداق اخلال هم روشن میشه. و مصابن بر این که اگر از دیدگاه حقوق اسلامی دادگاه میخواد به این موضوع رسیدگی کنه که چنانچه رسیدگی کرده، مسئله افساد فلعرض و محاربه رو با اثبات کنه که در این دادگاه و در این روند تون به هیچ عنوان امکان تحقق و ورود به جزئیات وجود نداشته و صرفا برای برخورد موضعی و موقت با موضوع اتفاق افتاده. مضافا که خود رئیس دادگاه در اولین جلسه اعلام میکنه که این روند رسیدگی باید بر مبنایی باشه که بانک مرکزی هم متهم شناخته بشه، بانک مرکزی هم مسئول هست در این حوادثی که رخ داده در رابطه با مسائل ارز و سکه، و یک اقتصاد بیمار چنین پیامدهایی رو برای همه شهروندان به دنبال داره. بنابراین عجله در رسیدگی و عدم توجه به ساختارهای دادرسی عادلانه میتونه موجب بشه که اساس مشروعیت حکم دادگاه رو زیر سوال ببره.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و همچنین غلام حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رو میشنیدید. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا انتهای این مجله اگر همراه ما باشید، گفتگو و گزارش‌های متنوع دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله در برنامه صحنه این هفته هم دیدگاه متفاوت دو فیلمساز ایرانی رو میشنوید درباره نامه جمعی از هنرمندان ایرانی علیه تحریم‌ها. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خبر توافق میان ایران و عراق بر سر مبادله تهاتر گاز و غذا را تکذیب کرد. روز چهارشنبه رسانه‌های ایران از اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم پرونده اخلال در بازار ارز و سکه خبر دادند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به پذیرش آتش‌بس با گروه حماس از سمت خود استعفا کرد. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی میگوید 2,070,000 نفر از خانواده‌های تحت پوشش این کمیته بسته حمایتی دریافت خواهند کرد. مدیر کل ورزش استان خراسان رضوی اجباری بودن اذن همسر یا ولی برای زنان متأهل یا مجرد زیر 20 سال برای طبیعت‌گردی را تکذیب کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان که شامل فدراسیون فوتبال ایران نیز می‌شود، هشدار داد و گفت در صورت دخالت با تحریم روبرو خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب مراغه میگوید 50 نفر در یک پارتی مختلف در این شهرستان دستگیر شدند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به نتانیاهو و تحولات غزه استعفا کرد. ساعتی قبل درباره جزئیات بیشتر این خبر با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل گفتگوی داشتم که میشنوید.
آقای آویگدور لیبرمن از مدتی قبل احساس میکردن که حزبشون اسرائیل خانه ما در میان افکار عمومی اسرائیل جایگاه خودش رو از دست داده و از اونجا که آقای نتانیاهو نظر به برخی از مسائل داخلی و متزلزل شدن جایگاهشون به خاطر تحقیقاتی که در مورد شخص آقای نتانیاهو در پلیس اسرائیل در ستاد مبارزه با فساد انجام میشه، آقای نتانیاهو این احتمال رو مطرح کرده بودن که ممکن هست انتخابات زود هنگامی برگزار بشه به جای اینکه انتخابات واقعی باید حدود 6 ماه دیگه برگزار بشه. در نظرسنجی ها دیده می شد که این 6 کرسی از میان 120 کرسی که آقای لیبرمن فعلا در این دوره مجلس داره در هر انتخابات دیگری متزلزل خواهد شد. ایشون فکر می کرد که باید هر چه زودتر به یک انگیزه ای از دولت بیاد بیرون. حالا این تحولات جنگی غزه که یک شنبه شب با یک عملیات کماندویی ناموفق ارتش اسرائیل در غزه شروع شد، بهترین انگیزه رو به ایشون داد که از این فرصت استفاده بکنه و بگه که من با این نحوه آتش‌بسی که ناشی از ترس و زبونی بود موافق نیستم و بیاد بیرون. مسئله دیگری رو همیشون عنوان کرد که به شدت مخالف بوده با دادن 90 میلیون دلار پول نفت از سوی امیرنشین قطر به غزه، ولی گفت چون نتانیاهو من رو مجبور کرد چاره ای نبود که موافقت کنم.
خانم رام، جایگاه خود آقای لیبرمن رو برای ما توضیح بدید در عرصه قدرت و سیاسی اسرائیل.
خب آقای لیبرمن همگان میدونن زاده یکی از جمهوری‌های شوروی پیشین بوده، در سن نسبتاً بالا 22 سال داشته ایشون که به اسرائیل میاد، ولی خیلی زود با بنیامین نتانیاهو جوان در آن دوره آشنا شد و خیلی زود وقتی که نتانیاهو در دوران اولین دولتش رو در دهه 90 میلادی تشکیل داد، لیبرمن رئیس دفتر نخست وزیری بود، ولی خیلی زود احساس کرد که با دفاع از آبادی نشینها و احزاب راست و خانه خودش هم در یکی از این شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری هست، احساس کرد که میتونه یک سیاستمدار پرقدرتی بشه و هرچه بیشتر که یهودیان مهاجر شوروی حدود 1.5 میلیونشون به اسرائیل اومدن، ایشون احساس کرد که حتی ممکنه نخست وزیر بشه، که البته این آرزوش تا الان عملی نشده، ولی احزابی که تشکیل داد از جمله حزب اسرائیل خانه ما تونست که به یه موفقیتی برسه.
خیلی کوتاه هم برای ما بگید که حالا خروج آقای لیبرمن از کابینه اسرائیل چه تبعاتی برای آقای نتانیاهو خواهد داشت؟
لیبرمن به نتانیاهو اولتیماتوم داده که تا همین یک شنبه پیش رو بگه که انتخابات زودهنگام رو برگزار میکنه یا نه، ولی همه شواهد نشون میده که نتانیاهو میخواد که فعلا همین ائتلاف دولتش باقی بمونه، چون فعلا نتانیاهو حتی حزب لیبرمن هم بره بیرون هنوز 61 کرسی رو داره در مجلس اسرائیل که از دولت نتانیاهو حمایت میکنن. اما این حادثه دراماتیکی که اتفاق افتاده بر مسائل مربوط به غزه و همینطور سیاستگذاری ها در ارتباط با ایران اتفاقا اثرات بسیار مهمی در هفته ها و ماه های آینده خواهد داشت.
گفتگو با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید درباره استعفای آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل.
سینماگران ایرانی و کارزار همصدایی در برابر تحریم‌ها، موافقان و مخالفانش.
هنرمندی که داره در کشور خودش زندگی میکنه تا حدی که امکان داره سعی میکنه هشدار بده و یادآوری کنه.
لزوم نداره وارد مذهب شد، لزوم نداره همسخنی کنن با یکی از دو طرف مشکل.
خیلی آسونه که شما در اون طرف بنشینید و بگید که چرا هنرمندا این کارو نمیکنن. خب امکانشو اگر هست بفرمایید شما این کارو بکنید.
این ربطی هم به من نداره که خارج هستم. من تو داخلم اگه بودم همین اصلا میشدم میکشم کنار. دقیقاً
گفتگو با خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده این هفته در مجله هفتگی صحنه.
این برنامه رو در انتهای همین مجله شما میتونید بشنوید، اما در ادامه گزارشی بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ژنرال بازنشسته جان ابیزید را به عنوان سفیر کشورش در عربستان سعودی برگزیده. جان ابیزید فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ناظر بر عملیات در شمال آفریقا و غرب آسیا بود و 11 سال پیش بازنشسته شده بود. الهی روانشاد گزارش میده.
در صورت تایید سنای آمریکا، ژنرال جان ابیزید پس از 22 ماه پست سفیر آمریکا در ریاض را تصدی خواهد کرد، چرا که از ژانویه سال گذشته آمریکا در ریاض سفیری نداشته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد عربستان و به ویژه ولیعهدش محمد بن سلمان مجبور به انتقاد شده است که پس از آن بود که یک تیم اعزامی از عربستان کمال خاشقجی خبرنگار منتقد سعودی را در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتند. موضوع یمن هم بخش دیگری از خواست آمریکا از عربستان است. آمریکا میگوید فشار ائتلاف عربی بر شورشیان یمنی متوقف شود، چرا که موضوع یمن به بدترین بحران انسانی در جهان انجامیده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تمامی این تلاش‌های آمریکا در این مدت در حالی انجام شده است که آمریکا فاقد سفیری برای گفتگوی حضوری بوده و همه تماس‌ها تلفنی انجام شده است. سفیر پیشنهادی دونالد ترامپ ژنرال ژان ابیزید متولد کالیفرنیا در خانواده لبنانی آمریکایی مسیحی متولد شده است. او کوتاه زمانی پس از آنکه ایالات متحده وارد جنگ در عراق شد، فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی این کشور را بر عهده گرفت. او دانش آموخته کالج نظامی مشهور وست پوینت است و با بالاترین مدارک آن را به پایان رسانده. او همچنین دارای فوق لیسانس در مطالعات خاورمیانه است و پایان نامه اش نیز در مورد هزینه‌های نظامی عربستان سعودی و نحوه تصمیم گیری در مورد آن بوده. رادیو فردا در مورد ژنرال جان ابیزید، دیدگاه آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
ارتش به جان ابیزید یکی از فرمانده‌های نظامی بسیار با سابقه ایالات متحده، البته ایشون بازنشسته شده، ولی مهمترین پستی که داشته از سال 2003 تا 2007 به عنوان ارتش بود و فرمانده مرکزی آمریکا در خاورمیانه شون خدمت کرد. این که الان آقای ترامپ درخواست کرده که عربستان سعودی شون رو بفرسته، دو تا نکته می‌فرسته. یکی که یک شخصی به سابقه بسیار درخشانی داره از لحاظ نظامی و در سابقه خدمت، دومی که نشون میده که رابطه ایالات متحده با عربستان سعودی یک خانه نظامی بسیار مهمی هم هست. به خاطر همین آن سفیری رو که ایالات متحده به دربار عربستان سعودی می‌فرسته کسی هست که نه فقط وجهی دیپلماتیک دارد، بلکه سابقه درخشان نظامی و امنیتی هم دارد. در اصل من فکر می‌کنم جان ابیزید برای هر رژیمی که باشه یک سفیری بسیار مناسب و بسیار خوب و بسیار درخشان خواهد بود و کسی است که میتونه با گرفتن مشاوره خوب از دستانش که مشاوران وزارت خارجه خواهند بود به خوبی خدمت کنه و اونجا تلاشش به عمل بیاره.
ژنرال جان ابیزید فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ناظر بر عملیات در شمال آفریقا و غرب آسیا 34 سال در ارتش آمریکا خدمت کرد و 11 سال پیش در سال 2007 میلادی بازنشسته شد. ژنرال ابیزید به زبان عربی مسلط است و آن را در بزرگسالی آموخته. او همچنین در مورد ایران نیز نظریاتی داشته است. در سال 2007 میلادی در حالی که خواستار استفاده از فشارهای حداکثری و ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اضافه کرده بود که راهی برای کنار آمدن با ایران اتمی پیدا می شود. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
بالاخره ایشون فرمانده سنترال کماند زمانی بوده که جنگ عراق بوده و جنگ عراق فرمانده بوده که تو 2003-2007 شد زمان پرزیدنت بوش. به خاطر همین این که مواضع سیاسی ایشون تا حد مشخص یکم دوم تسلطش به زبان عربی نرفته، به خانواده‌اش نداره. ایشون پدر بزرگش مهاجر لبنانی بوده که اومدن رفتن میشیگان و بعدم جای مختلف آمریکا پخش و پلا شدن. ولی نه، ایشون پدرش عربی بلدن، داخل خودش عربی یاد گرفتن در زمان خدمت و بعد از اونم در موقعی که اونایی که توی ارتش هستن یا توی دوره‌های نظامی امنیتی هستن در غرب آمریکا مؤسسه‌ای هست مثل DLI، مؤسسه زبانی دفاع، و ارتشی‌ها یا نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی میاد اونجا و به سری مرکز تدریس زبان هستن. ایشون اونجا عربی یاد گرفت. حالا این عربی دونستن به کمکش میاد یا نه، صد درصد بالاخره آدمای دیگه هستن که ارتش بود چهار ستاره بودن و زمینه نظامی و زمینه خدمت آقای عبدزی رو داشتن. ولی اینکه بالاخره میتونه حداقل از اون قرابت رو و نزدیکی رو به فرهنگ عربی داره، و دوم اینکه یک نشانه است از اینکه اول ایالات متحده رابطه‌اش با عربستان سعودی جدی میگیره، دوم کسی رو میفرسته که ممکنه فرهنگ آشنا باشه، و سوم کسی رو میفرسته که سابقه درخشان نظامی داره و نشان میده که چقدر برای ایالات متحده این اتحاد نظامی امنیتیش با عربستان سعودی بسیار بسیار مهمه.
جان ابیزید در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گفته بود باید بر جامعه جهانی با تمام قوا فشار بیاوریم و همچنین بر ایرانیان تا از توسعه یک برنامه نظامی هسته‌ای جلوگیری شود و ما نباید هیچ گزینه‌ای که ممکن است در این زمینه داشته باشیم را از نظر دور نگه داریم.
گزارش الهی روانشاد رو شما شنیدید. در وبسایت ما هم تازه‌ترین خبرها رو میتونید دنبال کنید، از جمله ترزا می نخست وزیر بریتانیا عصر چهارشنبه پس از یک نشست طولانی با اعضای کابینه‌اش اعلام کرد که دولت از پیشنویس طرح او برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت کرده است. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
من امروز واقعا ناراحت شدم از اینکه این دو نفر رو به خاطر سکه بردارن اعدام بکنن. آخه اون چه مملکتیه؟ بردارن برای سکه. حالا اون اصلا کار درستی نکرده، ولی اونو بردارن برای سکه اعدام کنن اونا رو. آخه کجا خودشون باید دکل بدزدن؟ نمیدونی دزدی های اون چنانی بکنن، تمام پول ما رو بدن به حزب الله و شبدالله. آخه مگه میشه آدم به خاطر کسی رو بگیرن اعدام بکنه؟ سلطان سکه بود، شما که سلطان همه چی هستین که.
یکی از سیاست‌های غلط آقای خامنه‌ای اکثر اقتصاد کشور رو داده دست سپاه و این باعث شده که اصلا رقابتی به وجود نیاد و اقتصادی که رقابت نداشته باشه هیچ وقت ترقی نخواهد کرد.
آقای جهانگیری فرمودن که ایران از هر جهت دارای شرایط استثنایی و ویژگی‌های خاصی است و تا 2 ماه دیگه اقتصاد درست میشه. آقای جهانگیری، آقا دست بردار، 40 سال ولا نسبت شما هر کاری کردیم با این اقتصاد روز به روز بدتر شده دیگه، صدای خودتون هم در اومده، دزدای خودتون که فقط پول دزدی میکنن، کارم نمیکنن، هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمیدن، الان توش موندن. حالا شما میای میگی تا 2 ماه دیگه درست میشه؟ بترس از این مردم، بترس.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب او.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات زیر 23 سال قهرمانی جهان در رومانی به مقام 6 رسید. هیچ یک از 10 کشتیگیر ایران به فینال این مسابقات راه نیافتند و فقط 4 نفر مدال برنز گرفتند که عبارتند از مهدی محسن نژاد، مهدی ابراهیمی، علی اکبر یوسفی و علی اکبر حیدری و تیم هم در مجموع به مقام 6 رسید. ماه گذشته در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بخش بزرگسالان نیز ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی بدون فینالیست بود. به نظر می رسد صعود به فینال در مسابقات قهرمانی جهان برای کشتی ایران به یک رویا تبدیل شده است. نشست 3 ساعته مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران که بعداً مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم به آن اضافه شد برای حل مشکل فوتبال کشور به جایی نرسید. در این نشست که روز 4 شنبه برگزار شد در مورد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی بحث شد، ولی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال میگوید این فدراسیون نهاد غیر دولتی است و قانون شامل حال او نمی شود و در نتیجه او استعفا نخواهد داد. از سوی دیگر اگر او را برکنار کنند با اساسنامه فیفا در تعارض خواهد بود که دخالت مقامات دولتی را در امور فدراسیون ها منع می کند و ممکن است تعلیق فوتبال ایران را به همراه داشته باشد. قرار است امروز 5 شنبه در نشست ویژه‌ای این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در یک مسابقه تدارکاتی در تهران مقابل تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 2 ماه دیگر در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد آماده می‌کند. تیم ترینیداد و توباگو در جدول رده‌بندی فیفا 93 است و ایران در جایگاه 30 قرار دارد. مسابقه دو تیم ساعت 6 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. و کار اعتراض به داوری در مسابقات ورزشی ایران روز به روز افزایش می‌یابد، به طوری که حالا حتی به ویدیو چک هم برخی مربیان اعتراض می‌کنند. روز 4 شنبه در هفته 7 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور پس از آنکه تیم پیکان در تهران به شهرداری گنبد با نتیجه 2-3 باخت، محمد ترکاشوند سرمربی تیم نه تنها به داور مسابقه حتی به قضاوت ویدیو چک هم اعتراض داشت.
ببینید الان ویدیو چک آوردن اینجا، ویدیو چک ما اینجا میزبان هستیم، ویدیو چک باز به ضرر ما بوده، همه چیزش به ضرر ما بوده. من نمیخوام گفتم که گنبد برده مبارکش باشه، ولی تو ست سوم داور اشتباه فاحشی کرده. اگه من اون ستو میبردم من بازی سهش برده بودم.
با این شکست پیکان مقام دوم جدول را از دست داد و تیم گنبد جایان را گرفت. سطح جدول تیم والیبال شهرداری ورامین است که بر فولاد سیرجان پیروز شد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید، از جمله این خبر که آمریکایی‌ها در رتبه سوم متقاضیان پرندگی از کانادا قرار دارن و متن‌های متنوع دیگری رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. اما در انتهای مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم که در برنامه صحنه این هفته دیدگاه متفاوت دو فیلمساز ایرانی، خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده رو پرسیده درباره نامه جمعی از هنرمندان ایرانی علیه تحریم‌ها. شما در ادامه شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و این 326 شماره مجله هفتگی صحنه است. در این شماره انتشار نامه گروهی از هنرمندان علیه تحریم ها را در گفتگو با یکی از امضا کنندگانش و یکی از مخالفان این اقدام بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
گروهی از شناخته شده ترین هنرمندان ایرانی در کنار برخی از حقوقدانان و فعالان مدنی هفته گذشته کارزاری را علیه تحریم‌های اخیر آمریکا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها آغاز کردند. در نامه آغاز به کار این کارزار که همصدایی در برابر تحریم‌ها نام دارد، این موضوع که نتیجه اعمال این تحریم‌ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران باشد، خامندیشانه توصیف و گفته شده است که فقط ملت ایران تاوان این تحریم‌ها را خواهند داد. در میان امضا کنندگان این نامه، نام سینماگران شناخته شده ای چون اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، بهمن فرمان‌آرا و از میان هنرمندان عرصه‌های دیگر حسین علیزاده، کیهان کلهر، پری صابری و فرح اصولی به چشم می‌خورد. آنها هدف از کارزارشان را جلب توجه به نتایج به گفته آنها فاجعه بار شرایط تحمیل شده بر ملت ایران و متوقف کردن سیاستگزاران و سیاستهای غیر انسانی خوانده و از مردم جهان خواستند که در برابر تحریمها با آنها همصدا شوند. انتشار این نامه و راه اندازی چنین کارزاری در روزهای گذشته به موضوعی بحث‌انگیز در رسانه‌های مختلف داخل و خارج ایران تبدیل و سبب ساز طرح مباحث مختلفی شده است. خسرو سینایی از امضا کنندگان این نامه و سازنده فیلم‌های تقدیر شده ایشون در کوچه‌های عشق و عروس آتش، مشارکت هنرمندان در موضوعی مرتبط با تحریم و آسیب‌های ناشی از آن برای مردم را وظیفه هنرمندان می‌داند.
متاسفانه دنیا همیشه به این ترتیب بوده که مردمان قربانی سیاست‌هایی شدند که از امروز به فردا هم بسته به مصالح سیاستگزاران ممکنه تغییر شکل داده باشند، ولی در این میون واقعا مردم هستند. مردم، وقتی منظور میگم کودکان، زنان، مردانی که در واقع هیچ گناهی ندارن جز این که میخوان در حد توانشون سازنده باشن برای مملکتشون. ولی این بازی ها و این گرفتاری ها و کشمکش ها باعث میشه که اینها این وسط در واقع زیر دست و پا له میشن و بعدم پس فردا آدم میبینه که همه با هم به توافق رسیدن یا نرسیدن، فقط عده کثیری از مردم لطمه خوردن اینجا. و من فکر میکنم کار هنرمند در نهایت جز این نیست که دنیا رو متوجه این مسائل بکنه. و اینجا اونجاییست که من فکر میکنم هر هنرمندی که حالا یا به شکل فعال داره کار سیاسی میکنه، اون بحثش جداست، یا هنرمندی که در واقع داره به جامعه و زمانه خودش نگاه میکنه، در نهایت باید به دنیا یادآوری کنه که همه این حرفایی که میزنید رو ما طی عمر خودمون لااقل تجربه کردیم که از امروز به فردا ممکنه این کشمکش ها حتی به دوستی ها بیانجامند. اما در این میونف مردمی هستند که دارن نابود میشن، از بین میرن، بی خانمان میشن، آواره میشن، از بیماری فوت میکنند و غیر و غیره. و اینجا اون وقت همه فراموش میکنند که چه به سر این مردم آمده. من فکر میکنم نقش هنرمند در واقع هشدار در این ماجراها هست.
کارزار همصدایی در برابر تحریم‌ها با حمایت چهره‌های مختلفی از هنرمندان در میان گروه‌های مختلف مواجه شده است. با این همه واکنش‌ها همه در تایید این کارزار هم نبوده است. افرادی نیز منتقد این موضوع بودند. رضا علامه‌زاده نویسنده و فیلمساز ایرانی مقیم هلند و سازنده فیلم‌های چون قدیر، فدایی و مهمانان هتل آستوریا از جمله منتقدان این طرح است که با تأکید بر لزوم حضور اجتماعی هنرمندان در حمایت از مردم میپرسد چرا امضا کنندگان این نامه در مقابل مسائل داخلی ایران این گونه کارزارها را راه نمی‌اندازند.
من که خودم معتقد هستم که در این جور مواقع هنرمندا باید پا به میدون بگذارن و از مناسک مردم دفاع کنن، ولی به شرط اینکه این قضیه همیشه باشه و در همه جنبه‌ها باشه و با دقت انجام بشه، نه اینکه فقط در موارد این کارو بکنن که همسویی با حکومت و خود حکومت یکی از سرچشمه‌های اصلی نارضایتی مردمه. هنرمندا هم فکر کنم از یه بار احساس میکنن که وظیفه دارن هم در هنرشون هم در زندگی اجتماعیشون از منافع مردم دفاع کنن، ولی از یک سو آمادگی هم ندارن که این دفاع رو در همه شرایط انجام بدن و به درستی انجام بدن. این است که فقط مواردی انتخاب میکنن که برای خودشون مشکل و مسئله‌ای نداشته باشه.
هنرمندانی که کارزار همصدایی در برابر تحریم‌ها را آغاز کردند، اقدامشان را ورای زبان به گفته آنها ناکارآمد سیاست دانستند، اما مخالفانشان این کارزار را حرکتی سیاسی در جهت اهداف حکومت جمهوری اسلامی ایران دانستند. خسرو سینایی در مقابل این گونه انتقادها می‌گوید منتقدان باید در شرایط فعلی ایران زندگی و فعالیت کنند تا متأثر از این شرایط امکان ابراز نظر داشته باشند.
کسانی که این رو میگن حاضرن بیان داخل مملکت این هزینه رو بکنن؟ اونا این مسئله رو میگن. هنرمندی که داره در کشور خودش زندگی میکنه تا حدی که امکان داره سعی میکنه هشدار بده و یادآوری کنه، ولی خیلی آسونه که شما در اون طرف بنشینید و بگید که چرا هنرمندها این کارو نمیکنن. خب امکانشو اگر هست بفرمایید شما این کارو بکنید. یک زمانی در جشنواره کن بود، فیلم در کوچه های عشق من رو نشون میدادن و در اونجا یه آقایی از توی جمع برگشت گفت آقا شما در این فیلم چرا مشکلات اجتماعی غیره رو نشون ندادید؟ گفتم حد اکثر کاری که من میتونستم بکنم این بود که با کمترین هزینه فیلمی رو بسازم که الان امروز به عنوان نماینده ایران در جشنواره کن نمایش داده میشه. شاید امروز شما در یک کافه شیکی نشسته بودید و داشتید نقشه‌های بزرگ راجع به سیاست جهان میکشیدید. اگر شما بهتر میتونید بفرمایید این کار رو انجام بدید. من بیشتر از این نتونستم. این اون نکته اساسی است که من واقعا بهتون میگم احساس میکنم توهین میشه به هنرمندی که دل میسوزونه برای مردمش و میخواد کاری رو در حد توانش انجام بده.
رضا علامه‌زاده اما با رد دیدگاه آقای سینایی در مقابل میگوید حتی گروهی از هنرمندان و نویسندگان ساکن ایران حاضر به موضع‌گیری در این باره نشدند.
این توضیح تا حدی میتونم درست باشه، ولی بسیاری از کسایی که در خارج هستن الان و انتقاد میکنن، علتی که در خارج هستن این است که انتقاد کردن که در خارجن، یعنی ناچار شدن بیان، یا این در واقع آدم هایی نیستن که وقتی داخل بودن سکوت میکردن. اصلا کل مسئله من اجازه این نکته رو بگم، واقعا این دوگانگی در همه چیز این مملکت چنان این اخلاق دوگانه جا افتاده از طریق این حکومت این چند سال که به راحتی همین حرف رو میتونم بزنم. بحث این نیست اگر مشکل حرف زدن نمیخوان حرف زدن سکوت کنن، الان لزوم نداره وارد این قضیه بشن، لزوم نداره همسخنی کنن با یکی از دو طرف مشکل. میدونید من نمیخوام بررسی کنم مسئله تحریما رو، بی‌تردید تحریما به مردم فشار میاره، شکی توش نیست. ترامپ هم علیهش همه حرف میزنن، خود بنده هم بارها گفتم این چیزی روشن نیست. کدوم آدم روشن فکری الان تو جهان که با ترامپ همراهی کنه؟ ولی این که شما فقط اون جاهایی که حکومت میخواد یاد مردم بیفتید این خیلی روشنه. این ربطی هم به من نداره که خارج هستم. من تو داخلم اگه بودم همه حرف میزدم، میکشتم کنار دقل، حداقل نمایش نمیدادم که من یادم اجتماعی هستم و نسبت به مسائل مردم حساسم. نمیکردن این کارو. به نظر من اونایی که امضا نکردند این نیست که اونا حساسیت به مسائل مردم ندارن. بسیاری از نویسندگان، بسیاری از هنرمندان الان در ایران هستن، بچهای کانون نویسندگان هستن، اینا که امضا نکردن این نیستش که اونا بی‌تفاوتن یا تو مثل من تو خارج دارن لذت میبرن از زندگی غرب. مگه همه هنرمندان که تو ایران هستن تو این نامه رو امضا کردن؟ این بحث ها خیلی قدیمیه که ما زیر فشار اونا نیستن. اونجوری هستم حتی زندان طرف داره نامه میشه تو همین شرایط در داخل زندان اعتراض میکنه.
اختلاف نظر درباره این کارزار همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد در هفته های آینده با اضافه شدن چهره های دیگر به جمع موافقان و مخالفان آن بحث ها درباره اش ادامه پیدا کند. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز شب خوبی برایتان آرزومندم.